ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه هایی است که وارد دوشنبه 13 دی ماه 1400 شده ایم. به شما همراهان رادیو فردا درود و وقت بخیر میفرستم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در آغاز همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد با خبرهای از ایران و جهان و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
سلام شنونده گرامی. نایب رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو ادعای برخی مسئولان دولتی در مورد خودکفایی در تولید داخلی مواد اولیه داروها را دروغ خوانده و گفته که 80 تا 90 درصد این مواد از هند و چین وارد کشور می شوند. به گزارش ایلنا مجتبا بور درباره داروهای ساخته شده نیز گفت این داروها بیشتر از اروپا، آمریکا و کشورهای معتبر و پس از آن هند و ترکیه وارد می شوند و داروهای ساخت چین به عنوان ساخت داخل به فروش می رسند. او همچنین با انتقاد از سیاست‌های وزارت بهداشت در واردات دارو و مواد اولیه درباره افزایش قیمت انواع داروها در سال آینده ابراز نگرانی کرد. افزایش قیمت دارو، کمبود و نبود برخی اقلام در برهه‌های مختلف و ایجاد بازار سیاه برای آنها در ماه‌های گذشته بسیاری از بیماران و خانواده‌های آنها را با مشکلات فراوان روبرو کرده. یافته‌های 6 گروه پژوهشی همگی این باور را تقویت کردند که سویه جدید ویروس کرونا بیشتر در گلو تکثیر می‌شود و احتمال اینکه عفونت در فرد مبتلا به اومیکرون به مرحله حاد برسد کمتر است. بر اساس گزارشی که روزنامه بریتانیایی گاردین روز یک شنبه منتشر کرد، شواهد به دست آمده می‌تواند ثابت کند که چرا سویه اومیکرون با سرعت بیشتری نسبت به دیگر سویه های کووید 19 از جمله دلتا منتقل می شود. این در حالی است که سویه های قبلی کرونا به رغم سرعت انتقال پایین تر به میزان بالاتری خطر درگیری بافت ریه ها را به دنبال داشتند و در نتیجه کشنده تر بودند. اومیکرون نخستین بار حدود 6 هفته پیش در آفریقای جنوبی شناسایی و ثبت شد و پس از آن زمان تا کنون موارد ابتلا به این سویه جدید کووید 19 در نقاط مختلف دنیا گزارش شده و دولت‌ها را برای مقابله با شیوع آن وادار به اعمال محدودیت‌های جدید کرده است. رئیس سازمان غذا و دارو از پایان واردات واکسن کرونا به ایران خبر داد و با تاکید بر اتکا به تولید داخلی افزود در حال حاضر هیچ گونه واردات واکسن از خارج از کشور صورت نمی‌گیرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام دارایی همچنین گفت واکسن سازهای داخلی ظرفیت بالایی دارند و قرار است حداقل 15 میلیون دوز در ماه واکسن تولید کنند.
در حال حاضر ما هیچ گونه وارداتی از خارج کشور نداریم
و ممنوع شده.
بله، در حال حاضر ما متکی هستیم به تولید داخل و تولید داخل کفاف نیازهای ما را از جمله دوز سوم را خواهد داد.
توقف واردات واکسن کرونا به کشور در حالی صورت می‌گیرد که هنوز هیچ یک از واکسن‌های تولید داخل تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را دریافت نکرده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه از تحرکات جدید گروه حزب الله لبنان در یک پایگاه هوایی حومه دمشق برای ساخت پایگاه‌هایی به منظور پنهان کردن تسلیحاتی خبر داد که ایران برای این تشکیلات می‌فرستد. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان حزب الله برای چندمین روز پیاپی در حال حفر زمین در منطقه حربت الورد در جنوب دمشق و در نزدیکی پایگاه هوایی قدیمی ارتش سوریه به نام دیماس دیده شدند. گزارش این گروه حقوق بشری مخالف حکومت بشار اسد چند روز پس از آن منتشر می شود که ارتش اسرائیل برای دومین بار در کمتر از یک ماه بخشی از تاسیسات بندر لازقیه در سوریه را در ادامه نبرد آشکارش علیه حضور نظامی ایران در سوریه به شدت بمباران کرد. و کوتاه بشنوید که مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران خشک شدن خلیج گرگان و تالاب میانکاله را یک مسئله فراملی دانسته و گفته ریزگردها در کمین مازندران و گلستان است. به گزارش ایلنا، حسین علی ابراهیمی کارنامی با اشاره به افزوده شدن 1500 هکتار به بخش خشک شده خلیج گرگان تأکید کرده در صورت تداوم خشکی خلیج گرگان، شهرهای مرکزی و شرقی مازندران و غربی استان گلستان با پدیده ریزگردها مواجه خواهند شد.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمه شب. گزارشی خواهید شنید از چشم‌انداز دور جدید گفتگوهای احیای برجام در وین اتریش. وزارت ورزش ایران فعالیت‌های ورزشی بانوان در زیرمجموعه فدراسیون بدنسازی را ممنوع اعلام کرد. و بحران فرونشست زمین در 18 استان ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. پایگاه خبری نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، به تازگی در گزارشی خبر متقاعد کردن تهران توسط روسیه و چین را برای عقب نشینی از برخی خواسته های حکومت ایران در جریان گفتگوهای اتمی تایید کرد. روز دوشنبه امروز قرار است ادامه دور هفتم مذاکرات برای احیای توافق برجام در وین از سر گرفته شود. نخست گزارش همکارم مهران کریمی رو بشنویم.
هفته پیش بود که محمد مرندی مشاور تیم جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات احیای برجام از دست بالا داشتن نمایندگان ایران در این گفتگوها خبر داد. آقای مرندی گفت که یک سری از موضوعاتی که در مذاکرات قبلی در ماه‌های منتهی به پایان دوران دولت حسن روحانی از دسترس خارج شده بود به میز مذاکره بازگشته. این سخنان در حالی بیان شد که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین اخیراً در نشریه فارن پالیسی نوشته بود که روسیه و چین ایران را ترغیب کردند که برخی خواسته های حداکثری خود را کنار بگذارد و گفتگوهای وین بر اساس پیشنویسی که در شش دور مذاکره با دولت حسن روحانی به دست آمده بود شروع شود. آقای اولیانوف همچنین تصویری از جلسه با راب مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات حضور دارد منتشر کرد که جنجال برانگیز شد. برخی آن را تحقیرآمیز و با عکس معروف استالین، روزولت و چرچیل در تهران سال 1320 مقایسه کردند. آن دیدار بدون حضور نماینده‌ای از ایران در سفارت شوروی سابق در تهران برگزار شد. اما پایگاه خبری نور نیوز، یکی از رسانه‌های نزدیک به شورای امنیت ملی ایران، گفته‌های نماینده روسیه در این مذاکرات مبنی بر عقب‌نشینی تهران از برخی خواسته‌هایش را تایید کرده. حالا در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به روسیه، برخی رسانه‌های داخل ایران و مقامات پیشین جمهوری اسلامی نسبت به تن دادن مطلق به نظرات روسیه هشدار دادند. برخی حتی دولت ابراهیم رئیسی را به عدم شفافیت و صداقت متهم کردند. حسین علایی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران در یادداشتی در روزنامه جمهوری اسلامی از رویکردهای روسیه در قبال ایران از جمله در پرونده هسته‌ای انتقاد کرده. همزمان با انتقادها از تیم مذاکره کننده ایران، هفته‌نامه انگلیسی اکسپکتیتر هم از نقش رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران در مذاکرات احیای برجام انتقاد کرده. این هفته‌نامه در این مقاله مدعی شده که امتیازات پیشنهادی رابرت مالی به ایران چنان سخاوتمندانه بوده که تهران و همپیمانان آمریکا را شگفت زده کرده. این هفته‌نامه موضع نرم آقای مالی در مقابل ایران را یکی از عوامل زیاده خواهی حکومت ایران و اتلاف وقت در مذاکرات احیای برجام توصیف کرده. نماینده آمریکا در امور ایران ماه گذشته با انتقاد از جمهوری اسلامی گفته بود که تهران در حال تلاش برای توسعه برنامه هسته‌ای‌اش به عنوان اهرمی برای دستیابی به توافقی بهتر است، اما به گفته او این اقدامات جواب نخواهد داد. در روزهای گذشته کشورهای شرکت کننده در مذاکرات احیای برجام وضعیت مذاکرات را اضطراری توصیف کردند و وزارت خارجه آمریکا نیز صحبت درباره پیشرفت مذاکرات را زود دانست، ولی علی باقری رئیس هیئت ایرانی روند مذاکرات را مثبت توصیف کرد. مذاکرات پیرامون احیای برجام قرار است پس از وقفه‌ای 3 روزه به دلیل تعطیلات پایان سال میلادی از دوشنبه دوباره از سر گرفته شود.
گزارش همکارم مهران کریمی بود، اما درباره چشم‌انداز دور تازه گفتگوهای احیای برجام که قرار هست از امروز تا ساعت دیگر در وین اتریش از سر گرفته شود، با رضا تقی‌زاده تئوری‌شناس مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند گفتگو کردم.
ابرهای متراکمی وجود دارند که نمیگذارن آدم چهره واقعی آینده این مذاکرات رو ببینه، ولی نشانه های مثبتی هست. اروپایی ها ابراز امیدواری میکنن در جمهوری اسلامی از پیشرفتی که تا به حال در گفتگوها صورت گرفته صحبت میشه، ولی واقعیت دیگه این است که تا این لحظه هیچ پیشرفت قابل لمسی در مذاکرات پیش نیامده و اگر مذاکرات روز دوشنبه ادامه مذاکرات 11 ماه پیش باشه با همون استراتژی با همون راهبرد، تصور نمی‌کنم که این به نتیجه درستی برسه. شاید اقدام درستی باشه اگر آمریکا دیپلماسی خودش رو در ارتباط با مذاکرات مورد تجدید نظر قرار بده، حتی به عنوان نگرش تازه به این راهبرد مسئول گفتگوها رو عوض بکنه. مسئول امور ایران در دولت قبلی آمریکا دو بار یا سه بار تغییر کرد و دلیلی نداره اگر آقای بایدن میبینه وزارت خارجهش در این مورد پیشرفتی نکرده این تجدید نظر رو به موقع اجرا بگذاره. البته جمهوری اسلامی هم باید اقداماتی بکنه. این نمیشه فقط به انتقام خون آقای قاسم سلیمانی بگیم ما مذاکره مستقیم با آمریکا نمیکنیم در حالی که به مذاکرات وارد شدیم. اگر جمهوری اسلامی قصد گره‌گشایی از این مذاکرات رو داره، اگر قصد تحقق ارقام و آمار بودجه‌اش رو داره، اگر واقعا قصد سازش با کشورهای منطقه رو داره، باید گفتگوهای مستقیم با آمریکا رو از سر بگیره و موانعی که تا به حال سر راه مذاکرات بوده اون رو برداره، مگر اینکه بگن نه اصلا این مذاکرات یک پوششیه برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی.
پیرو صحبت شما آقای تقی‌زاده، حشمت الله فلاحت پیشه عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفتگویی داشته با یک رسانه داخلی در ایران و اذعان کرده که تا زمانی که برجام به بخشی از سیاست تنش‌زدایی میان آمریکا و ایران تبدیل نشه، در هر صورت توافقنامه موفقی نخواهد بود. ارجویی شما چیست؟
این حرف درستی است. آقای فلاحت پیشه وقتی که مسئول کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی در مجلس بود از دست راستی های حکومت به شمار می آمد، ولی حالا نگاهی که مطرح میکنه نگاه واقع گرایانه تری است. برنامه اتمی نه تنها وسیله تنش زدایی نیست و مذاکرات اتمی که در این جهت در پیش گرفته شده، بلکه یکی از عوامل اصلی تنش زایی است. اگر واقعا جمهوری اسلامی میخواد با کشورهای منطقه زندگی مسالمت آمیز داشته باشه، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه، گفتگوهای اتمی و برجام یا احیای برجام یک وسیله خوبه، ولی اون نشانهایی که ما روی میز میبینیم نشانهای متضادی هستن. از یک طرف آقای رئیسی در بودجه سال آیندهش پیشبینی فروش 1.5 میلیون بشکه نفت رو میکنه و از طرف دیگر به دنبال آزمایش‌های موشکی هست که تمام اروپا و آمریکا و سازمان ملل اون رو محکوم کردن در فاصله 2-3 روز پیش از سر گرفته شدن مذاکراتی که امیدوار هستن به سازش دست پیدا بکنه. این نمونه‌های متضاد کمک میکنه که آدم این ابهامی که در ارتباط با آینده مذاکرات دارد رو نتونه رفع شده ببینه. باید دید آیا دوشنبه جمهوری اسلامی و آمریکا با سیاست تازه‌ای به مذاکرات وارد میشن یا این ادامه خط درجا زدن 11 ماه گذشته است.
آقای تقی‌زاده، درباره نقش روسیه در این دور از مذاکرات هسته‌ای صحبت‌های زیادی شده، مورد نقد قرار گرفته، حتی مورد انتقاد برخی از کارشناسان سیاست خارجی در ایران قرار گرفته. روسیه از این گفتگوها به دنبالش هست؟
ببینید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک اشکال عمده داره. حتی اگر نیت نگاه به شرق یک بُعد اصلی از سیاست خارجی هست، نوعی از تعادل کمک میکنه که جمهوری اسلامی یا ایران به دامان چین و روسیه به عنوان یک بازیکن کوچک نیفتند و وسیله دست نشن، در حالی که این تعادل رو از سیاست خارجی جمهوری اسلامی گرفته، از اروپایی ها دور شده، با آمریکا خودش رو دشمن معرفی میکنه و این فرصت میده تا کشورهایی که منافع خودشون رو دنبال میکنن من جمله روسیه از جمهوری اسلامی و مشکلاتش به عنوان یک اهرم تأمین منافع خودشون استفاده بکنن. وقتی نگاه میکنیم به نشریه های بیشتر اقتصادی حکومت میبینیم که ارتباطاتی که حالا با روسیه برقرار شده، تماس هایی که روسا با جمهوری اسلامی گرفتن، طبیعت فشاری که جمهوری اسلامی از طرف روسا احساس میکنه بیشتر میشه و از اون طرف میبینیم که شاید جمهوری اسلامی آمادگی هایی برای گفتگو نشون میده تا مقدار زیادی ناشی از فشارهای روساست. روسا البته تنها کشوری نیستن که امروز در جمهوری اسلامی صاحب نفوذن. چین هم چنین نفوذی رو داره، ولی از نظر سیاسی امنیتی و نظامی روسا به جمهوری اسلامی بسیار نزدیکترن. و همونطور که زمین ساز شدن مذاکرات سال 2014 رو و توافق سال 2015 اتمی رو، این بار هم به نظر میرسه که سیاست‌های نچندان عاقلانه جمهوری اسلامی باعث شده که نفوذ روسیه در مذاکرات افزایش پیدا بکنه. و اگر واقعا جمهوری اسلامی به سازش و تنش رفع تنش تن بده، تا مقدار زیادی ناشی از تاثیرگذاری روساست.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود. اما از 31 استان ایران 18 استان فرونشست زمین درشون رخ داده و وضعیت فرونشست در بسیاری از شهرهای استان اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی حادتر اعلام شده. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
هفته نیست که کارشناسان و مقام‌های زمین‌شناسی ایران درباره فرونشست زمین هشدار ندهند. در تازه ترین مورد منصور درجاتی مدیر کل ستاد بحران استان تهران هشدار داد. در استان تهران ورامین و شهریار در معرض پدیده فرونشست قرار دارند و در شهر تهران هم جنوب و جنوب غربی شهر در معرض این پدیده هستند. به گفته این مقام در مدت نزدیک به 20 سال کاهش سطح منابع آب زیرزمینی که منجر به فرونشست زمین شده، تقریبا همینقدر زمان لازم است تا این عارضه جبران شود. نیکا هنگ کوثر زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا.
اصولا نشست زمین انواع مختلفی داره، اما اونی که داره در مناطق مختلف ایران اتفاق میفته ناشی از برداشت بیش از حد از آبخانهاست. وقتی آبرفتای اشباع از آب خودشون رو از دست میدند، فضای میان ذرات از هوا پر میشه که تحمل وزن لایه‌های بالایی رو نداره و ارتفاع سطح زمین در مناطق آبرفتی کم میشه که ما بهش میگیم فرونشست یا نشست زمین. و این اتفاقی هست که در بسیاری از مناطق اطراف تهران هم داره میفته در طی سالهای اخیر به خاطر برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی. شاهد این نوع نشست در مناطق جنوب غربی، جنوب شرقی و مناطق مختلفی در اطراف تهران بوده ایم.
چند قبل علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران گفت نزدیک به حدود 20 میلیون نفر از جمعیت شهری در مناطق فرونشست زمین با نرخ‌های متفاوت زندگی می‌کنند. به گفته او بررسی‌هایی که به صورت کشوری انجام شده نشان داده که از 31 استان در 18 استان فرونشست زمین رخ داده است. صدای علی بیت‌اللهی در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی.
یادم هست که در سال 1378 اولین بار سازمان نقشه‌برداری کشور در تقاطع آیت الله سعیدی با بزرگراه آزادگان افت ارتفاعی در حدود 3 متر رو گزارش کرد. یعنی بنچمارک هایی دارن سازمان نقشه‌برداری که این ارتفاع طبعا باید سال به سال یکسان باشه. اینها بعد از یک دوره ترازیابی که حدوداً 10 سال طول کشیده متوجه میشن که ارتفاع این نقطه 3 متر رفته پایین. از اونجا این موضوع فرونشست افتاد تو مجامع علمی و فنی و هشدارهایی داده شد. 3 ارگان اصلی کشور رو مقصر اصلی میدونن. یک وزارت نیرو، البته این که میگم نه یک وزیر یا یک دولت خاصه ها، ما میراثدار وضعیت بسیار نامطلوبی هستیم که از دیرباز شروع شده. دومین دستگاهی که به نظر من بسیار بسیار کوتاهی کرده وزارت جهاد کشاورزیه. این وزارت مسئول مدیریت کاشت و شیوه های آبیاری هست. چطور میشود که ما در حوالی تخت جمشید مجوز کشت برنج بدهیم؟ یک ارگان مهم مسئول دیگر محیط زیسته.
علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی ایران به خبرگزاری ایسنا هم گفته در بیش از 600 دشت در گستره کشور فرونشست زمین در حال رخ دادن است و شرایط تعدادی از آنها به یک حالت فوق بحرانی رسیده. به گفته او زمین‌های 31 شهر از استان اصفهان، 30 شهر از تهران، 25 شهر از استان کرمان و 24 شهر از استان خراسان رضوی دچار فرونشست شدند. علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور چند قبل گفته بود از 600 دشت در جغرافیای ایران بیش از 300 دشت به دلیل پدیده فرونشست زمین منطقه ممنوع است. صدای علیرضا شهیدی.
حالا توی اصفهان متاسفانه خیلی حادتر هستش موضوع و نرخ فرونشست به یه عدد حدود 16.5 سانتی متر در سال رسیده. با توجه به اینکه زبانه‌های فرونشست به داخل شهر رفته، ممکنه که به زیرساخت‌های در واقع شهر اصفهان آسیب برسونه.
رضا شهبازی مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی خطرناکترین استان کشور به لحاظ فرونشست را استان اصفهان اعلام کرده و گفته این روند به گونه ای است که روزی نیست که برای ما پیام ناگواری از این استان در زمینه فرونشست ارسال نشود و اصفهان تنها کلان شهر کشور است که فرونشست به سمت درون شهر نفوذ کرده است. نیکا هنگ کوثر، زمینشناس:
جلوی تداوم نشست رو میتوان گرفت اما نمیتوان جبرانش کرد. اگر برداشت آب از سفره آب زیرزمینی در مناطقی که داره نشست میکنه قطع بشه و اجازه بدن که آب به طور طبیعی یا به طور مصنوعی تغذیه بشه، این آبخان ممکن است بشه متوقف کرد روند رو. اما در مناطق اطراف تهران، در مناطقی که مثلا در اصفهان سراغ داریم یا خیلی از نقاط دیگر کشور، یعنی در بیشتر از 500 دشت کشور که نشست داره اتفاق میفته، نمیتوان این پدیده و این آسیب رو جبران کرد و متاسفانه از منظر مسکونی و کشاورزی یک خبر بسیار بد هست.
مؤسسه تحقیقاتی اینترلب در تیرما با انتشار تصاویر ماهواره‌ای جدیدی در زمینه فرونشست زمین در اطراف تهران، این پدیده را همچون یک بمب ساعتی آرام و ساکت دانست که زیر ساخت‌های اساسی و جان ساکنان پایتخت را به شدت تهدید می‌کند. علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمینشناسی، هم در خرداد ماه امسال از وضعیت فرونشست زمین‌ها در ایران با عنوان فاجعه و زلزله خاموش یاد کرد و با هشدار نسبت به مرگ گیاهان و جانوران و جوامع انسانی کشور گفت که کشور را به سوی نابودی پیش می‌بریم.
وعید پوراستاد گزارش می‌داد. اما از روز دوشنبه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران به اجرا در می‌آید. دولت ابراهیم رئیسی امیدوار است با اجرای این اصلاحیه درآمدهای مالیاتیش هم افزایش یابد. قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به نواقصی که دارد، به نظر کارشناسان اجرای اصلاحیه جدید را با مشکل روبرو می کند. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
مالیات یکی از اصلی ترین منابع درآمدی دولت هاست. یکی از مهمترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده 13 سال پیش تصویب شد و تا کنون به صورت آزمایشی و مرحله‌ای اجرا شده. البته با ضعف‌ها و نواقص زیاد. حالا مسئولان مالیاتی کشور می‌گویند نواقصش را برطرف کردند و از امروز قانون نهایی اجرا می‌شود. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:
بحث بازنگری در بخش دادرسی مالیاتی است که هم شامل حوزه مالیات مستقیم می شود، هم حوزه مالیات بر ارزش افزوده. یک اصلاح دیگری هم در چارچوب این قانون صورت گرفت و اون این که این قانون رو سامانه محور و در چارچوب سامانه معدیان محور عملیاتی و اجرایی بکنیم که هنوز اون سامانه به مرحله تکامل نرسیده.
حاضر نبودن سامانه معدیان تنها مشکل اجرایی این قانون نیست. به گفته کارشناسان، برای اجرای این قانون زیرساخت‌های لازم در جامعه وجود ندارد. حسن منصور، اقتصاددان:
یعنی در یک کشوری که تقریباً اونجاها تمام کارها به صورت الکترونیک اداره میشه، با کامپیوتر شما فروشگاه بزرگ خرید میکنید، اون دستگاهی که پول رو میگیره مستقیم به اداره مالیاتی وصله. در نتیجه اینجا امکان تقلب کردن، اون مالیات رو نگرفتن یا گرفتن و به اداره مالیات نپرداختن وجود نداره یا خیلی کمه.
در ایران بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌ها به صندوق‌های مکانیزه فروش مجهز نیستند. نبود این دستگاه‌ها و همینطور عدم صدور فاکتور فروش و یا صدور فاکتورهای جعلی فرار مالیاتی را آسان می‌کند. و این نواقص دیگر این قانون از دیدگاه حسن منصور، اقتصاددان:
کالاهای اونایی که مصرف مستقیم نظیر مواد خوراکی و گوشت و لبنیات و اینا معافند، ولی همون آدمی که برای خرید نون و گوشت و لبنیات مالیات نمیپردازه، برای خریدن پیرهن و کفش باید مالیات بپردازه. در نتیجه اینکه این مالیات چه مقدار اصابت میکند به کدوم طبقات، اینها را باید در عمل دید و دید که در سبد مصرفی این افراد کدوم کالاها قرار دارند.
دولت میگوید با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده میخواهد عدالت در مصرف رعایت شود. هر که بیشتر مصرف کند مالیات بیشتری میپردازد. از طرف دیگر همواره بر حمایت از تولید کننده ها تاکید میکند و و میگوید مالیات بر ارزش افزوده را مصرف کننده ها میپردازند. اما این سکه روی دیگری هم دارد. تولید کننده ها برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ناچارند قیمت کالاها را بالا ببرند. با بالا رفتن قیمت ها تقاضا برای کالاها پایین می آید و در نتیجه تولید کننده ها هم ناچار به کاهش تولید می شوند. دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده از محل مالیات بر ارزش افزوده حدود 149 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. رقمی بالا که با توجه به نواقص و مشکلات اجرایی قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده تحقق آن بعید به نظر می رسد.
گزارش همکارم مهدی بیگی بود. اما وزارت ورزش ایران در نامه‌ای به ادارات کل ورزش‌های استان‌ها هر گونه فعالیت بانوان در رشته‌های زیر مجموعه بدنسازی و پرورش اندام را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت‌ها در حالی رخ داده که فدراسیون بدنسازی رویدادهای ورزشی مربوط به بانوان را در ماه‌های آینده پیش بینی کرده است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک جویا شدم.
وزارت ورزش طبق اونچه که خبرگزاری ها منعکس کردند از اداره کل ورزش و جوانان استان ها خواسته که هر گونه فعالیت بانوان در رشته های زیر مجموعه فدراسیون بدنسازی ممنوع. و این رشته ها خب تعدادی زیاد از پرورش اندام هست تا بدنسازی، فیتنس، کلاسیک، پاور لیفتینگ، مچ‌اندازی. و جالبه که به تازگی حتی در مچ‌اندازی تیم زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرد، عناوین خوبی هم به دست آورد. یعنی سالهاست دارن با مجوز فعالیت رسمی میکنن، اما به همین راحتی با یک بخشنامه میگن تعطیل. حالا چرا؟ بر چه اساسی؟ چگونه این تصمیم گرفته شده؟ چه کسی این تصمیم رو اتخاذ کرده؟ هیچ کدوم اینها مشخص نیست و اعلام نمی کنه.
یعنی هیچ جزئیاتی بیرون نیومده که به چه دلیل میتونه باشه، چون یک دلیل اداری ظاهرن مطرح کردند.
خب اول در واقع نامه اصفهان منتشر شد، یعنی نامه ای که اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای هیئت بدنسازی و پرورش اندام این استان فرستاده. جالبه که نامه سه خطه و شروعش اینطوریه که پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، بعد نوشته که هر گونه فعالیت وانوان از قبیل برگزاری مسابقات، اردوی تدارکاتی، مجوز برگزاری دوره مربیگری و داوری و غیره تا اطلاع ثانوی غیر قانونی است. یعنی غیر از حق تنفس بقیه امور برای ورزشکاران زن پرتعدادی که در سراسر کشور در بدنسازی و رشته های زیر مجموعش فعالیت حرفه‌ای دارن غیر قانونی عنوان شده.
یعنی الان قرار هست که این ممنوعیت فقط شامل استان اصفهان نشه و به سراسر ایران هم گسترش پیدا کنه؟
اونطوری که در سایت وزارت ورزش اشاره شده اینه که نوشته که بعد از 8 سال وزارت ورزش یاد مجوز کتبی افتاد و مشخصا به وزارت ورزش اشاره کرده، با این تاکید که خب این رشته ها همه مجوز داشتن و دارن فعالیت میکنن، اعزام برون مرزی دارن، ولی به همین ترتیب به سادگی و خیلی راحت این کار رو انجام دادن، نه توضیحی نه شرحی. حالا اگر که فرض کنیم حالا یک تخلفی انجام شده، مثلا حالا تو ورزش پرورش اندام عمده مسائلی که همیشه مطرح بوده در رشته مردان این بوده که خرید و فروش دارو غیر قانونی بوده یا مجوزها و کارت‌های مربیگری غیر قانونی، اما این شامل همه امور در کشور هست، همه جای این مسئله هست. حالا در خود ورزش که داریم صحبت میکنیم مثل این میمونه که حالا که مثلا این ماجرای اتوبوس تیم ملی اتفاق افتاده و خیلی هم سر و صدا کرد که البته هیچ واکنشی هم در پی نداشت، بیان و بگن که کلن فوتبال در ایران تعطیل چون یک تخلفی در ورزش زنان فقط این کارو میکنن، یعنی در ورزش مردان هر اتفاقی هم که بیفته خود اون ورزشکار، مربی یا باشگاه یا فدراسیون مسئوله، نه اینکه بیان دنبال بهانه میگردن. کاملا واضحه دیگه که کل فعالیت ورزشی زنان رو که با چه محدودیتی در این رشته ها فعالیت میکنن، کلا حتی حق برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری رو هم ندارن اونطور که در بخشنامه با صراحت قید شده.
پروسه تصمیم گیری در مورد فعالیت‌های ورزشی ورزشی بانوان در ایران معمولا چگونه است و از سوی چه دستگاهی یا نهادی صورت میگیره؟
ورزش ایران کلا این خصلت رو داره که اصلا تصمیمات نامشخصه، یعنی مثلا یک فاجعه مالی رخ میده در یک باشگاهی محکوم میشه در فیفا، هیچ وقت هیچ کس نمیفهمه که بالاخره مسئولش کیه. مدیر عامل فعلی میگه تقصیر قبلی بود، قبلی میگه من اومدم باشگاه بدهکار بود، این همه پولم گذاشتم، تقصیر قبل از من، قبلی میگه تقصیر وزارت، وزارت میگه مدیر برنامه اهمال کرده، بعد در نهایت هم میگن فیفا کارشکنی کرد، آخر سر هم میگن تقصیر تحریما بود. اینه که اصلا مشخص نمیشه که چه کسی این کارو دارن. طبیعتاً که شخص وزیر ورزش نمیشینه اینجوری بخشنامه بنویسه، ولی خب به هر حال مسئول مستقیمش وزارت ورزش، شخص وزیر ورزش حمید سجادی، و اگر هم از ارگانهای دیگه و نهادهای دیگه دارن دخالت میکنن که واقعا دارن این کارو میکنن، مسئولیتش با وزیر ورزش او باید اعلام بکنه، نه اینکه با صلوات بر محمد و آل محمد بدنسازی زنان تعطیل. این واقعا شبیه به یک جوکه، ولی واقعیت داره این اتفاق افتاده. طالبان هم نه، جمهوری اسلامی ایران در این حکومت و در وزارت ورزش این نظام این اتفاق رخ داده.
مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز دوشنبه وارد هفته 13 می‌شود که طبق برنامه همه 8 بازی این هفته در شهرهای مختلف انجام خواهد شد. در بازی‌های مهم دوشنبه استقلال تیم اول جدول در عراق با آلومینیوم تیم چهارم مسابقه می‌دهد و پرسپولیس تیم دوم هم در ورزشگاه آزادی تهران از تراکتور تبریز پذیرایی می‌کند. در بازی‌های مهم دیگر سپاهان تیم سوم به مهمانی تیم تجدولی پدیده مشهد می‌رود، فولاد خوزستان در اهواز پذیرای پیکان است و مس رفسنجان از صنعت نفت آبادان پذیرایی خواهد کرد. هواداران دو تیم پرسپولیس و استقلال در ایران در انتظار جلسه روز پنجشنبه AFC در مورد رسیدگی و تصمیم درباره ماندن یا حذف سرخابی‌ها از لیگ قهرمانان آسیا هستند. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این به دلیل برخی اطلاعات نادرست در مورد روند حرفه‌ای سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به آنها 5 روز فرصت داده بود تا مدارک تکمیلی خود را به مقر AFC ارسال کنند. علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در یک گفتگوی رسانه‌ای در مورد تجربه خودش در مدت حضور در AFC و همچنین روند رأی‌گیری در آنجا می‌گوید:
درسته ما دیپلماسی قوی نداریم، افرادی که تعیین می‌کنیم برای کمیته‌های مختلف افراد متخصص قوی نیستن و فقط اسمن هستش که میرن اونجا، و از جمله خودم من جزو اونجا بودم، مثلا شاید فقط میشستم نگاه می‌کردم، هیچم بلد نبودم. بالاخره اینها ما اگه افراد قوی هم داشته باشیم اونجا، ولی در مقابل رأی هایی که داده میشه و منطق هایی که گفته میشه، اون رأی که اونا بخوان بگیرن میگیرن. اینه که به نظر من در این موارد فقط باید تعامل کرد. اگه یه همچین مقررات قوانین اومده، ما خودمون رفتیم اونجا نشستیم تصدیق کردیم و دیدیم و گفتیم خوبه برای باشگاه اجرا شه.
جلسه رسیدگی به پرونده سرخابی ها در AFC روز پنجشنبه 16 دی انجام خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران مدیران و مسئولان دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را احضار کرد تا در مورد بیانیه نویسیشان علیه یکدیگر پاسخ دهند. بعد از حواشی اخیر در لیگ برتر فوتبال، برخی از مدیران و مسئولان تیم‌های حاضر در این مسابقات از جمله سرخابی‌ها در ارتباط با مسائل مختلف علیه یکدیگر در رسانه‌ها شروع به بیانیه نویسی کردند. و وزارت ورزش و جوانان در یک اقدام عجیب در نامه‌ای به همه ادارات خود در شهرهای مختلف هر گونه فعالیت زنان در رشته‌های زیر مجموعه بدنسازی و پرورش اندام را ممنوع اعلام کرد. وزارت ورزش دلیل این کار را نداشتن مجوز کتبی عنوان کرده، اما از حدود 8 سال پیش فعالیت زنان در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ادامه داشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، مجله زنان، از همکارم رویا کریمی مجد. براتون شب و روز خوبی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
در حالی که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان خشونت علیه زنان را توهین به خداوند می‌خواند، در ایران دادگاهی برای محافظت از متهم به بیش از 300 مورد آزار جنسی اطلاع رسانی در مورد پرونده او را ممنوع می‌کند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. سال 2022 میلادی در حالی آغاز شده که به گفته رهبر کاتولیک های جهان زنان نگهدارنده تار و پود زندگی هستند و خشونت علیه آنان توهین به خداوند است. اما در کشوری که خود را مرکز شیعیان جهان می‌داند و همه قوانین را برگرفته از کتاب خدا می‌خواند، خبرها همچنان از آزار و خشونت علیه زنان حکایت دارد. یک کنشگر اجتماعی گفته است که در دو سال گذشته دست کم 60 زن در خوزستان به دلایل ناموسی به قتل رسیدند. عاطفه بربایه، مدیر عامل انجمن غیردولتی زنان ریحانه، با بیان اینکه در میان کشته شدگان قتل‌های ناموسی دختر 10 و 15 ساله هم وجود داشته، گفته است که در ارتباط با این 60 مورد قتل تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایت نکردند. زنان در حالی قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند که روز به روز شرایط وخیم اقتصادی فشار بیشتری هم بر آنها وارد می‌کند. طبق آمارهای دولتی ایران، تنها در سیستان و بلوچستان 93 هزار زن سرپرست خانوار هستند که در شرایط وخیم اقتصادی قرار دارند. در این میان اما مسئولان حکومتی تنها به اجرای احکام اسلامی توجه می‌کنند. هفته گذشته نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت زنان باید توسط پزشکان زن درمان شوند و حتی در استثناءات هم نباید پیش بیاید که زنان ناچار باشند نزد پزشک مرد بروند. مینا بیابانی رئیس بسیج جامعه زنان هم مسئله حجاب را مهمترین مسئله زنان دانست و گفت حجاب از لحاظ تأثیر فردی و اجتماعی از بدو خلقت تا امروز جایگاه ویژه داشته است. حجاب یک بار دیگر در نماز جمعه ها هم مطرح شده و امام جمعه کرج در اظهاراتی عجیب گفته است که راه مقابله با بی‌حجابی حضور مستمر زنان محجب است. و در جدیدترین اقدام، ترویج کودک همسری و تبعیض جنسیتی به کتاب‌های درسی ویژه دختران در پایه 12 راه یافته است. در حالی که در بسیاری از کشورها ازدواج دختران کمتر از 18 سال جرم و آزار جنسی تلقی شده، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در طول بهار امسال 9753 دختر 10 تا 14 ساله در ایران ازدواج کردند. با اینکه فعالان زنان سال هاست که به این خشونت سازمان یافته اعتراض می کنند، اما در سیاست گذاری های جمهوری اسلامی هیچ ردی از تلاش برای کنترل خشونت علیه زنان دیده نمی شود. خشونت سازمان یافته علیه زنان در ساختار جمهوری اسلامی در حالی اجرا می شود که نه فقط در تصمیم گیری های کلان، بلکه در سازمان ها و ادارات و محاکم نیز این شیوه اجرا می شود. در جدیدترین اقدام، دادگاهی در تهران وکیل قربانیان اغفال و تجاوز در پرونده کیوان اماموردی را از اطلاع رسانی در مورد روند دادگاه منع کرده است. شیما قوشه وکیل قربانیان این پرونده در حساب شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که این دستور دادگاه با استناد به درخواست وکیل متهم مبنی بر همراستا بودن اطلاع رسانی و مصاحبه‌های او با آنچه جنبش میتو عنوان کرده صورت گرفته است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا در مورد این تصمیم دادگاه میگوید:
خانم قوشه میگن که دادگاه ادعای وکیل رو پذیرفته که ممنوع کرده. حالا ادعای وکیل چی بوده؟ وکیل میگه مصاحبه و اطلاع رسانی های خانم قوشه در راستای جنبش صهیونیستی میتو بوده. خب البته این که وکیل متهم به چنین چیزی چنگ انداخته خیلی عجیب نیست. عجیب اینه که دادگاه پذیرفته که میتو جنبش صهیونیستیه و اطلاع رسانی در این مورد در جهت جنبش صهیونیستیه. البته خب میدونیم که قانون و حقوق در جمهوری اسلامی انقدر سیاسی شده که این نوع ادعاها ازش شاید خیلی بعید نباشه و کلیشه صهیونیستی استفاده کردن برای هر چیزی که مطلوب نظام سیاسی نیست یه چیز نسبتا رایجیه. ولی شاید یه دلیل دیگه هم بشه پیدا کرد که چرا نظام سیاسی به طور کلی از اوجگیری جنبش میتو در ایران هراسناکه و این هراسناکی رو در این مورد خاص از طریق قوه قضاییه داره اعمال میکنه. من حدس میزنم اگر این موضوع بخواد پروبال بگیره در جمهوری اسلامی، اون وقت میزان گستردگی احتمالی تخطی و تعارض و آزار جنسی و حتی تجاوز ممکنه که مشخص بشه و حتی یقه یک سری از مقامات رو بگیره و هم نشون بده که پشت پرده این به ظاهر نظام اسلامی و ضد فساد اتفاقا چه فساد گسترده‌ای وجود داره و مقامات به سبب قدرتی که دارن چقدر ممکنه در این زمینه نقش داشته باشن. شاید اینها انگیزه های مشخصتری رو بشه پشتش یافت برای اینکه چرا نظام اسلامی با این موضوع به این صورت برخورد میکنه از طریق دستگاه قضایی در این مورد خاص.
نخستین جلسه دادگاه کیوان امامبردی یک شنبه 23 آبان برگزار شد و جلسه دوم روز شنبه 11 دی ماه. کیوان امامبردی به دنبال افشای موارد متعدد تجاوز به زنان در حالت بیهوشی شهریور ماه سال 99 بازداشت شد و به تجاوز سریالی به دست کم 300 زن متهم شد. او اما اتهامات را رد کرده و میگوید قربانی جنبش فمینیستی میتو بوده که این جنبش در خارج از ایران از روی رسانه‌های به گفته او معاند رهبری می‌شود. یکی از قربانیان کیوان امامبردی در مورد آنچه بر وی گذشته است به رادیو فردا گفته:
اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه اینکه خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوتم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلوپ نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادمه این بود که بهش گفتم من حالم بده، و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت، و دیگه تقریبا هیچ یادم نمیاد تا صبح لخت بیدار شدم.
اشاره یه کیوان امامبردی به جنبش میتو که از 2 سال قبل در ایران با عنوان منهم رواج پیدا کرد دور از واقعیت نیست. با گذشت جنبش منهم در شبکه‌های اجتماعی و بلند شدن صدای زنانی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، تعداد شاکیان پرونده کیوان امام افزایش یافت. یکی از شکان پرونده به رادیو فردا گفت:
من تا اون موقعی که هشتگ در بیاد اینجوری بودم که چرا این کارو کردی؟ چرا با مثلا یه ذره شراب انقدر باید مست می بودی؟ روزی که هشتگ در اومد من متوجه اوضاع این قضیه شدم، یعنی اینجوری که چه اتفاقی افتاده رو اون موقع فهمیدم. من دیدم که یه عده حالا دنبال اینن که شکایت کنم، و منم خب کانکت شدم و رفتم شکایتمو ثبت کردم.
سودراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد جنبش منهم را بسیار مهم ارزیابی کرده و میگوید:
شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه میدن که نه لزوماً با اسم و رسم واقعی خودشون اونطور که در جامعه شناخته میشن، بلکه با اسامی ناشناس، با شناسه‌هایی که شاید سال‌ها پشت اون شناسه‌ها بودن، از تجربه‌های خودشون صحبت کنن، از عقاید خودشون صحبت کنن. و خب این امکان برای افرادی که تجربه آزار جنسی رو داشتن و در واقع از اون آزار جنسی بیرون اومدن، نمیخوام بگم قربانی بودن بلکه اون تجربه رو داشتن، فراهم میکنه که به دور از اون در واقع قضاوت‌های جنسیت زده‌ای که در جامعه ما مثل خیلی دیگه از جوامع رایجه، اینکه همیشه مقصر اون کسیه که آزار دیده، بتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن.
موج میتو سالها قبل در غرب به راه افتاده و تازه در ایران پا گرفته و این اولین دادگاه برای رسیدگی به اتهامات مطرح شده از سوی این موج اجتماعی است. اکنون و با محدودیت اطلاع رسانی در مورد این دادگاه، آیا می توان به ادامه این موج امید داشت؟ آیا این اقدام به تابوهایی که سالهای سال زنان رو به سکوت واداشته بود دامن نمی زند؟ حسین قاضیان پاسخ می دهد:
البته که خب اگر موضوعات دادگاه اجازه انتشار عمومی پیدا می کرد، می تونست تا حد بیشتری به ترویج این موضوع و تابوزدایی از طرح مسائل مربوط به تخطی جنسی، نمیدونم آزار جنسی و تعرض جنسی و تجاوز کمک کنه. میبینید که هنوز در جامعه ما اینا با عبارات دیگری بعضن بیان میشه، ولی خب این تنها امکان موجود نیست. همین که انتشار این موضوع محدود شده خودش میتونه یه ابزار خوبی باشه، اتفاقا در دست ترویجگران و پیروان و حامیان جنبش میتو، که چرا نظام قضایی و در سطح بالاتر نظام سیاسی نمیخواد این موضوع مطرح بشه. شاید همین موضوع اتفاقا باعث بشه که این جنبه از مسئله بیشتر طرح بشه و بیشتر مورد توجه قرار بگیره. چون دیدید دیگه در ایران مثلا اگر فیلمی که اکرانش ممنوع میشه یا کتابی که چاپش و جلوی انتشارش گرفته میشه، بیشتر اتفاقا مورد توجه قرار میگیره. اینجا هم شاید از این جهت فرصتی باشه برای پیروان و ترویجگران جنبش میتو تا بتونن این مخالفت رو به رخ بکشن و پشت اون بتونن دلایل و انگیزه هایی رو پیدا کنن که اساساً سبب وقوع این اتفاقات در جامعه کنونی ایران هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda